رو برای رژیم چنج و براندازی صورت دادن. خب بعد از جنگ سرد همین ادامه پیدا کرد، به طور ویژه الان نسبت به کشورمون مواردی که اشاره کردید، اقداماتی که صورت میدن، یعنی دیگه سری خب وزارت خارجه آمریکا اسناد مالیش هست که داره مثلا از برخی چهره های اپوزیسیون حمایت میکنه، یعنی کاملا مشخصه که در سال مثلا فلان خانم که در فلان جنبش فعاله 130,000 دلار داره از وزارت خارجه آمریکا مستقیما
بگیرن دیگه،
مستقیما داره دریافت میکنه. یا خب حمایتی که داره از مثلا دیگر جریانات، شاهد این بودیم که حتی سیاستمداران شاخص آمریکا، یعنی افرادی حتی در تراز آقای پنس که مثلا معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آقای پومپئو که وزیر خارجه سابق آمریکا بود، رفتن و در اجلاس سازمان منافقین شرکت کردن و اونجا سخنرانی کردن، یعنی چهرهایی که اتفاقا خب خیلی ادعای حقوق بشر رو از این دموکراسی و موارد این چنین دارن، مثلا دارن از همچین سازمان هایی که خب سابقه سیاهی دارن حمایت میکنن، یعنی سریع سیاستمدار آمریکایی میاد خودش رو برای همچین سازمان هایی هزینه میکنه و اتفاقا میگه اینا آلترناتیوی هن مثلا برای جمهوری اسلامی، به دروغ همچین چیزی رو ادعا میکنه. یعنی از حمایت های مالی، از سخنرانی هایی که اینجوری میان و اعتبار رسانه‌ای میدن به برخی جریانات، تا حتی کشورهای دیگه، یعنی بحثی که همین چند سال اخیر در ونزوئلا بود، آمریکایی‌ها اومدن در یک مداخله غیر قانونی از آقای خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده حمایت کردن، که خب مثل خیلی از پروژه‌های دیگه‌شون هم یک پروژه شکست خورده بود، الان دیگه کسی اسمی از آقای خوان گوایدو نمیبره، خیلی جاهای دیگه تونستن و موفق شدن، اما عملاً خلاف قوانین بین الملل بحث رژیم چنج و براندازی رو به اشکال مختلف و دخالت سیاسی رو دارن به اشکال مختلف جلو میبرن و خب مصادیقش رو در کشور خودمون و در دنیا شاهدش هستیم.
خیلی ممنونم جناب آقای شفیع شاه در مورد بحث رسانه‌ای و این اقداماتی که دارن انجام میدن بر ضد جمهوری اسلامی ایران، و اولا براش بودجه میذارن تو کنگره، برن یه بودجه مصوب میکنن، میگن این بودجه برای شبکه‌های فارسی زبان.
یه نکته که وجود داره، آقای عباسی هم توی صحبتشون اشاره کردن، زمانی که در واقع بحث حالا بعد از جنگ جهانی دوم، زمان جنگ سرد بود، بودجه‌ای که تصویب می‌کردن اسم مداخله در کشورهای دیگه یا اسم رژیم چنج یا اینها رو نمی‌ذاشتن روش، می‌گفتن برای مقابله با توسعه کمونیسم، یعنی اینو کادو پیچ می‌کنن توی بسته خیلی قشنگی که قابل دفاع. خب بله، کمونیسم شیطانی ازش ساخته شده، حالا یا شیطانی هست واقعا و ما باید با این مقابله کنیم، یه بودجه برای صرف میخوایم بکنیم و خب این بودجه رو میریم چی کار میکنیم، مداخله میکنیم تو کشورهای مختلف، کاری که نباید انجام بدیم، ولی خب اسمش مقابله با توسعه کمونیسم. در قبال ایران هم این است، نمیگن که ما میخوایم بیایم تو ایران رژیم چنج انجام بدیم و بودجه به اسم رژیم چنج تو ایران یا تغییر رژیم یا براندازی تو ایران تصویب کنیم، یا مثلا حمایت از براندازان نمیان بودجه تصویب بکنن، یا بودجه برای رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران به این اسم نمیان تصویب کنن، میگن آقا ما بودجه تصویب کنیم برای توسعه دموکراسی در کشورهایی که دموکراتیک نیستن، اسم بودجه رو میذارن بودجه توسعه دموکراسی یا توسعه آزادی، خیلی قشنگ اسمش، کادو پیچ شده، خیلی خوشگله. بعد اینو میان کجا هزینه میکنن؟ هزینه میکنن برای حمایت از بعضی گروهک ها، حالا منافقین رو شما نام بردید، ولی خب گروهک های مختلفی هستن که این ور اون ور کشور ما هم تو نقاط مرزی زیاد هستن، هم غرب هم شرق همه طرف هستن، از اینا حمایت میکنن، از بعضی رسانه ها، بعضی شخصیت ها، حالا عباسی هم گفتن از اینا حمایت میکنن، ولی عنوان این موضوع رو کادو پیچ میکنن، همون کار رسانه‌ای خودشون هست، یعنی یک جوری میکنن که قابل دفاع بشه. شما بهشون بگید که یکی برگرد بگه تو میخواید دخالت بکنی توی کشوری، خب این کار غلطه، حتی به مردم خودشون هم نمیتونن پاسخگو باشن، میگن ما دخالت نداریم، این کشور دموکراسی درستی نداره، ما میخوایم دموکراسی رو اونجا ترویج بدیم. و یکی از مهمترین بنیادایی هم که تو آمریکا هستش و در واقع خیلی مخالفت قرص و محکمی با ایران داره، اسمش بنیاد دفاع از دموکراسیه و با جمهوری اسلامی خیلی مشکل داره و خیلی هم تولید محتوای حالا به نوعی با ادبیات آکادمیک و اینها میکنه و خیلی حمایت میکنه از چهره‌های مخالف ایران. اسم بنیادش هم دقیقاً بنیاد حمایت از دموکراسیه. تو جای مختلف دنیا هم از همین جنس کار انجام میده، یعنی مداخله تو کشورهای حمایت از چهره‌های اپوزیسیون به اسم حمایت از دموکراسی. حالا اینکه تعریف دموکراسی چی هست اینا رو دیگه خیلی مطرح نمیکنن، میگن ایران دموکراسی نداره، ما میخوایم بریم اونجا دموکراسی رو ترویج بکنیم، برای اون کارم یه بودجه تصویب میکنیم و حالا این بودجه رو صرف این کارهای از این دست میکنیم دیگه.
بله، البته خب داریم میبینیم که علی‌رغم اینکه ده ها ساله میتونم بگم دارن این کار رو انجام میدن، چه به صورت مستقیم چه به غیر مستقیم، که الان مستقیم شما بحث ماهواره بود، دفاع از منافقین و حمایت از اونها بودش، اما با توجه به تمام این مداخلاتی که دارن انجام میدن، به هر حال به نظر من مردم ما قوی تر هستن، گوششون به این امواجی که دارن ارسال میکنن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و بستر فضای مجازی که دارن اقدام میکنن به قول معروف هم بدهکار نیست. میبینیم که توی عرصه‌های مختلف مثل راهپیمایی 22 بهمن حضور پرشکوه دارن، رغم تبلیغات منفی که دارن انجام میدن و دروغ‌های رسانه‌ای که دارن درست میکنن و به هر حال دشمن در این زمینه فعال دیگه، بسیار فعال در فعالیت.
اگر اجازه من روی همین موضوع یه نکته
آره من می‌خواستم بگم، اگه حالا بفرمایید در
زمینه نکنید اینکه این رسانه‌ها هزینه میکنن و آیا موفق هستن و موفق نیستن. اولا هدف گذاری رو باید ببینیم که چی بوده. خب آیا به اون هدف به طور کامل رسیدن؟ خب خیر، خب ما میتونیم بگیم که موفق نیستن، ولی نکته مهمتری که وجود داره این هستش که مردم ما ایرانی هایی که در واقع وجود دارن توی سراسر دنیا این موضوع رو الان متوجه شدن، چون دنیا دنیای رسانه است، دنیایی که میبینن، دنیایی که مردم مطالعه میکنن، آگاه هستن و میبینن که واقعا آمریکا برای مردم ایران کاری نمیخواد بکنه و اگر کاری هم داره میکنه برای منافع خود آمریکاست. حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و کسایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی هم هستن این موضوع رو الان میبینیم که توشون وجود داره و این رو میبینن، موافق جمهوری اسلامی ایران نیستند ولی میبینن که رفتارهای آمریکا به نفع مردم ایران و برای مردم ایران نیست و حتی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنن ولی میگن آقا ما اونجایی وای نستادیم که آمریکا وایساده، ما سمت آمریکا نیستیم. یعنی این بیابروی آمریکا در واقع به نوعی به حدی هستش که اون قشر از مردم که حتی با جمهوری اسلامی ایران هم موافق نیستند و حامی در واقع حکومت ایران نیستن باز هم حاضر نیستن وایسن تو همون زمینی که آمریکا وایساده و مخالفتشون رو میگن، خطشون رو با اونا جدا میکنن. این خیلی نکته مهمی هستش که اگر دلمون برای ایران میسوزه و دلمون برای مردم ایران میسوزه و برای مردم ایران میخوایم کار بکنیم، قطعا اون زمین زمینی نیستش که آمریکا تعیین میکنه و این چیزیه که به نظرم همه با هر طرز فکری یا متوجه شدن یا یواش یواش این فضا داره به وجود میاد که ما گسترش ادبیاتش رو داریم میبینیم تو فضای رسانه‌ای که میگن مخالفین هم به این سمت دارن میرن، آمریکا جایی وای نستاده که به نفع مردم ایران باشه به طور واقعی.
بله خیلی ممنونم. مثل اون موضوع تحریم ها که میگن ما تحریم به مردم ایران نمیخوایم آسیب برسونیم، اما واقعیتش اینه که تحریم ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم مستقیما مردم رو هدف گرفته، جان مردم رو، بهداشت مردم رو و زندگی مردم رو. یعنی عملا نگاه میکنیم میبینیم که مردم مورد هدف مستقیم این تحریم ها یا رفتار آمریکا هستن. سابقه تاریخی هم که وقتی بررسی میکنیم در مورد آمریکا میبینیم که مداخلاتش مداخلاتی بوده که همه رو نابود کرده، مثل حتی افغانستان که اونبارم بینه دیدیم، سابقه تاریخیش در ذهن مردم ایران وجود داره، مثل سابقه تاریخی که از انگلستان در ذهن مردم ایران وجود داره که وقتی در مورد انگلستان صحبت میکنیم میگیم بریتانیای خبیث یا انگلیس اومد اونجا داره صحبتی میکنه، تا در ذهن مخاطبی که الان هم هست که حتی اون شاید اون دوران قبل درک نکرده باشه وقتی صحبت میشه میگیم انگلستان، میگه یه منافع پشتش داره و اصلا برای اینکه دلسوز باشه به هیچ عنوان قدمی بر نمیداره. در مورد آمریکا هم این اتفاق افتاده و داره بیشتر میشه توی این. جناب آقای عباسی شما نظرتون فهمید در مورد هم دفترهای حالا بودجه های آشکار و پنهان بعد از بشان نام ببرم دیگه، چه مستقیم چه غیر مستقیم بودجه های آشکار پنهان میده، هزینه های بسیار بسیار سنگینی انجام میده، اما عملا خروجیش میبینیم که خروجی که شاید مطلوب اونا نیست. اینو به عنوان پول در آمریکا میتونیم در موردش صحبت بکنیم یا نه؟ اصلا چرا تاثیر معکوس داره که آقای شفیعی بخش رو اشاره کردن، شما بفرمایید.
بله، یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که تو همین ماجراهای حالا اخیری که در ایران بود شاهدش بودیم، یعنی ممکن بود که خب خیلی حتی چهرهای شاخص بین المللی بودن که خب نقدهایی رو داشتن به ایران، حالا تحت تاثیر، البته خب از این فرصت استفاده کنم بگم خیلی ما ضعف جدی در رسانه بین الملل داشتیم و به نوعی نتونستیم اون روایت درست رو از اتفاقاتی که در ایران میفته ارائه کنیم و متاسفانه روایت غالب در دنیا روایت مینستریم و رسانه‌های جریان اصلی آمریکا بود. به هر حال خب خیلی چهرهای شاخصه حالا به نوعی چپ در دنیا تحت تاثیر این روایت قرار گرفتن و خب نقدهایی مثلا به جمهوری اسلامی ایران داشتن، اما باز هم همون افراد صریحا در مصاحبه‌های مختلف، افرادی مثل آقای چامسکی، آقای راجر واتر، چهرهای مختلف مثل آقای کوربین رهبر سابق حزب کارگر در بریتانیا، اینا اشاره می‌کردن که حتی حالا ممکنه موارد نقض حقوق بشری مثلا از نگاه اونا در ایران باشه، اما ناقض اصلی حقوق بشر آمریکاست و آمریکا حق نداره در مسائل داخل ایران اشاره کنه. اینا مثلا آقای راجر واتر صریحا در یک مصاحبه گفت با یکی از همین رسانه‌های ایرانی زبان خارج از کشور که دولت آمریکا حق نداره از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کنه، چون عامل اصلی و عنصر اصلی که در دنیا داره نقض حقوق بشر رو انجام میده ایالات متحده است. این تحلیل خیلی مهمه که آقای شفیعی هم به درستی اشاره کردن که مردم هر چقدر همین نگاه وجود داشته باشه نباید فراموش کنیم که جهت اصلی اتهام به سمت دولت آمریکا و ایالات متحده است و خب چهرهای شاخص بین المللی هم صریحا این موضوع رو در برهه‌های مختلف اشاره کردن.
خیلی متشکرم جناب آقای شفیعی، سخن پایانی.
نکته خاصی نیست، فقط موضوعی که در واقع وجود داره، میگن اصطلاحی که در واقع توی روابط بین الملل وجود داره میگن سیاست خارجی از داخل شروع میشه، حالا اصطلاح انگلیسیش که وجود داره میگن که سیاست خارجی از داخل کشور شروع میشه. تو بحث حقوق بشر هم شاید بشه همین اصطلاح رو به کار برد. ما برای این که ببینیم فضای نقض حقوق بشر در واقع تو آمریکا نسبت به جهان چطوره، خیلی خوبه که برای اینکه نسبت به اون آگاه تر بشیم برگردیم داخل ایالات متحده رو نگاه کنیم که آمریکا با مردم خودش چطور رفتار میکنه و نسبت به حقوق بشر در واقع نسبت به مردم خودش چگونه برخورد میکنه، و از همین میشه نتیجه گرفت که در واقع تو فضای بین الملل روی کرده حقوق بشری آمریکا به چه صورت است. هر چقدر اونجا در واقع رعایت میکنه حقوق بشر رو نسبت به مردم خودش، همونقدر هم نسبت به جامعه بین الملل و کشورهای دیگه رعایت خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی عباسی عزیز، شما سخن پایانی.
عرض خاصی نیست، فقط یک نکته این که ما باید توجه داشته باشیم، نکته که چند دقیقه قبل هم عرض کردم که اصلی ترین کشوری که داره نقض حقوق بشر در دنیا انجام میده ایالات متحده است. ممکنه موارد نقض حقوق بشر در چین، در روسیه، در ایران و حالا به هر جای دیگه دنیا موارد ضعف و قوتی وجود داشته باشه، اما اون کسی که واقعا به استناد آمارها، به استناد خیلی از کارشناسان بین المللی هم در داخل ایالات متحده هم در عرصه بین الملل داره نقض حقوق بشر انجام میده ایالات متحده است. ما این نکته رو باید متوجهش باشیم و راجبش واقعا فعالیت کنیم و نذاریم که ما در موضع انفعال قرار بگیریم، چون ما در 40 سال اخیر خیلی جا در موضع انفعال بودیم، همش داشتیم پاسخ میدادیم که نه این اینطور نیست، این اینطوره. اتفاقا ما باید به آمریکا بگیم که شما متهمید، شما 2,200,000 زندانی دارید، شما با سیاه‌پوستان این کارو می‌کنید، شما بحث و مرزهاتون اینطوره و مواردی از این دست.
خیلی متشکرم. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدین. موضوع برنامه نقش رویکرد ضد حقوق بشری آمریکا بر افول قدرت این کشور در نظم بین‌المللی بود. راه‌های ارتباطی برنامه 3010-35 تلفن روابط عمومی 360 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. برنامه کاربردی ایران صدا این قابلیت داره که برنامه رو مجدد بارگیری بکنید و در وقت مناسب گوش کنید. کارشناسان این برنامه ما جناب آقای محمد علی شفیعی کارشناس مسائل آمریکا و جناب آقای محمد مهدی عباسی تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل آمریکا بودند. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهمونی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
ساعت 18:44 دقیقه است. با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. حقوق بی بشر عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. پس از جنگ های جهانی اول و دوم با هدف جلوگیری از بروز جنگ های خونین نظامی و کشتارهای سیاسی و اجتماعی و تضمین حقوق انسانی، تلاش های جهانی و خاصه در مغرب زمین صورت گرفت. در همین راستا به طور مثال بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 صادر شد و مفهوم حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاسی و حقوقی یافت. حقوق بشر به روایت غربی ها به صورت کاملا خلاصه در برگیرنده واژه برابری و آزادی فردی است. اما آیا بیانیه ها و تأکیدات غربی و آمریکایی در خصوص حقوق بشر صلح و زندگی مسالمت آمیز و رفاه را به ارمغان آورده است؟
اگر به دنبال استقرار و تثبیت اصول کرامت در روابط اجتماعی برای شخص خود انسان به عنوان بنیادی ترین عنصر اجتماع به دنبال این اتفاق هستیم، باید مسیر رشد، مسیر توسعه و مسیر پیشرفت اون رو هم در نظر بگیریم.
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
یک جامعه متعالی نیاز به انسانهایی داره که در یک جامعه در سایه اصل کرامت زندگی کنند و در این حال ریل گذاری ها و جاده های مناسبی برای تحقق اهداف این جامعه کریمه وجود داشته باشه. به همین دلیل هست که در سایه آموزه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری ما با تصویب سند الگوی پیشرفت اسلامی مواجه هستیم. سندی که تلاش میکنه خطوطی رو تعیین بکنه تا در چارچوب این خطوط و این حدود و ثغور جامعه ایرانی مسیر خودش رو برای رسیدن به توسعه، برای رسیدن به خودکفایی و استقلال و برای رسیدن به جایگاهی که مطابق با شأن و جایگاه و منزلت یک ایرانی و در عین حال یک جامعه اسلامی است بتونه به خوبی به تصویر بکشه.
امروز شما نگاه کنید به صحنه عالم، ببینید چه خبر است در دنیا. البته قوام تخت قدرت میشوم استکباری فقط به آمریکا و رژیم آمریکا نیست، اما مهمترین پایه آن امروز رژیم آمریکاست. ملت‌ها اسیر این رژیمن، ملت‌ها گرفتار این سیاست‌هان. ببینید چه می‌کنن با مسلمین عالم امروز. در هر نقطه عالم یک حرکتی، تبش نبزی از اسلام یا از مسلمین باشد، حتی بدون جهتگیری های مترقی اسلامی، باش مقابلن، باش روبرو هستن، باش دشمنی میکنن. آمریکا از پشتیبانی خودش از این رژیم دست بر نمیداره، روز به روز پشتیبانی خودش را از او بیشتر میکنه. این به چه معناست؟ کدام تضییع حقوق انسان از این بالاتره؟
در برابر حقوق بشر سکولاریستی غربی در سال 1990 میلادی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند. این اعلامیه مبتنی بر آموزه‌ها و تأکیدات قرآنی است و در جمله این آموزه‌ها این آیه شریف قرار دارد: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. در مقاله آمده است اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح می کند بر اساس شریعت اسلام حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل و پیشرفت‌هایی در علوم مادی دست یافته است اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خیش دارد.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 18:50 است. برنامه بعدی رو به شما تقدیم میکنیم. عین القلم.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده می شود.
می‌شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا می‌شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، انس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیماننامه بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه‌ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه که چی کار کن؟ قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن است. نزدیکترین نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاطفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمانروا نسبت به مخاطبان خودش، توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبعا زاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم، علیهم یعنی بر علیه این مردم چی نباش؟ زاریا تقتنم اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. که چی کار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف، چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت معابانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. این رو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه های مردم رو به دو گروه کلی داره دستبندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، سنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن. یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد. یا اشتراک دینی است، یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هست شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایین تر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه‌ای که میتونیم از این فراز داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشن و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم که این عبارات امیرالمؤمنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.